اونهایی که مبتلا هستن به این مشکل که دیگه واقعا به طور جدی باید بله اصلا مصرف نکنن.
از خانواده نوشیدنی ها چطور؟
بله نوشیدنی ها رو ما حالا تو این موضوع چون دفع مناسب نیاز به رطوبت داره تو دسته گوارش، نوشیدنی های معمول رو با اون اوصافی که حالا جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم اونو منع نمی کنیم، یعنی مصرف مقدار متعادل مایعات و نوشیدنی ها لازم هست.
مثلا یه باوری هست که میگن نوشیدن زیاد چای خوب نیست، ممکنه منجر به یبوست بشه.
خب اینم باز بستگی داره، اگر چای پر رنگ باشه و چای هایی باشه که وقتی شما میچشید اونها رو یک طعم گس مزه داره و این زیاد باشه، خب این وقتی زیاد مصرف بشه یه حالت انقباضی توی روده ها ایجاد میکنه که خب این بله افراط توی این مثلا ما توصیه نمی کنیم، ولی در کل مصرف میزان کافی مایعات قطعا برای اجابت مزاج مناسب لازم هست.
بله خب آقای دکتر، بعضی از افرادم عادت دارن که بلا فاصله بعد از خوردن غذا به ویژه غذای چرب میگن که یه نوشابه بخورم یا یه دوغ بخورم که بشوره ببره. بله. چقدر اینا این باور درسته یا نه؟
بله اونو ما تاکید کردیم دیگه، این قطعا مضر هست به حال معده. بله
برای روده چطور؟
برای روده هم وقتی حظ رو از اون بالا معده دوچاره مشکل کنه در دراز مدت روده رو هم آسیب میزنه، مخصوصا اگه بخواد نوشیدنیه اصطلاحاً گازدار باشه، چون داخلش انواع اسیدها هست و بافت معده و روده پر عصبه و اینها میتونه به در دراز مدت به این تحرک دستگاه گوارش آسیب بزنه.
بله.
یک دسته دیگه مواد غذایی مواد شورمزه هستن. افراد تو مصرف مواد غذایی شورمزه، حتی آجیل، حتی پنیری که بخواد شور باشه، اینا میتونه منجر به عدم اجابت مزاج مناسب بشه. و دسته آخر
ترشیجات چطور آقای دکتر بین کلامتون؟ چون خیلی ما ایرانی ها عادت داریم دیگه همراه با غذا ترشی میخوریم.
بله بله، حالا اینو چون توی بحث معده اشاره کردیم که افراط نشه، مصرف ترش مزه ها مثل اسیدها میتونه به بافت معده و روده آسیب بزنه، قطعا مصرف همراه غذای ترشی و اونم بخواد عادت بشه هر روز استفاده بله. بشه قطعا به حال دستگاه گوارش من جمله روده ها مضر و اصلا به طور خاص میتونه باعث اصطلاحاً بسته شدن شکم
بله.
بشه.
کلا پس اون نکاتی که برای حفظ معده باید رعایت کنیم برای روده هم کاربردیه.
بله. بله. بله
خیلی سپاسگزارم، بخشی رو تقدیم میکنیم.
طب مکمل.
دکتر قدیر محمدی متخصص طب سنتی و طب فشاری.
ببین وقتی که ما انگشت شستمون رو میبندیم برجستگی اینجا به وجود میاد، قله این برجستگی درست همون نقطه است، نقطه چهار روده بزرگه. اگر ما این نقطه رو تحت فشار قرار دادیم دیدیم که دردناکه، یعنی ما در روده مشکل داریم. اگر اونجا رو فشار دادیم دیدیم که دردناکه، یعنی ما در روده بزرگ مشکل داریم. فرق میکنه دست راست یا چپ، ممکنه یه دستمون دردناک باشه یکی دردناک نباشه. اگر این دستمون یا هر نقطه‌ای که از هر دو دست فشار میدیم یا جفت دست ممکنه دردناک باشه، تا زمانی که ما این درد رو با این ماساژ و فشار دادن از بین نبردیم اسپاسم‌های بدنمون از بین نخواهد رفت. این یک نقطه. درد از بین رفت یعنی این نقطه رو شارژ کردیم، مثل شارژ باتری و موبایل و ایناست. این نقطه شارژ شده دیگه نیازی نخواهد داشت. چند روز بعد دوباره اینو لمس میکنیم، اگه دردناک بود باز میتونیم که این کارو انجام. برای بیماری های روده، یبوست و همچنین برای آلرژی ها، چون وقتی یبوست داریم مواد دورریز تو بدن میمونه جذب خون میشه، که تا اینو دردشو از بین نبردیم اسپاس در بدنمون وجود خواهد داشت.
بازم تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی که پیام هاتون رو برای من فرستادی، همینطور برای برنامه که در فرصت مناسب با آقای دکتر طلاقی نوقانی دکترای طب ایرانی مطرح میکنم. آقای دکتر در بخش قبلی فرمودین که برای اینکه بتونیم از مشکلات روده ای جلوگیری کنیم بهتره که از خوردن برخی اقلام غذایی و خوراکی ها پرهیز کنیم، البته کمتر بخوریم، مثل نان خمیر، همینطور سیب زمینی، موز رو اشاره فرمودین، ترشیجات، آجیل و همینطور چای. اما برسیم به اینجا که چه چیزهایی بخوریم برای سلامت روده هامون مفیده.
بله، البته اون آجیل رو آجیل شور. خود آجیل من این نداره، اگه شور باشه زیاد نباید مصرف شه. و اون دسته آخرم مواد غذایی با مزه تند هست، یعنی ادویه‌جات و غذایی که ادویه زیادی دارن.
چقدر هم فلفل میخوریم همه؟
بله، ببینید این تند مزه ها اثرش اینه که خشک میکنه و خشک کردن یک عامل مهم تو عدم اجابت مزاج کامل است. قدری ادویه خوبه ولی وقتی زیاد بشه و به افراط بشه خوب نیست. این چهار دسته،
یعنی حجمه آقای دکتر میزانش رو میفرمایی یا اینکه نه در هر وعده غذایی مصرف نکنی فلفل؟
هر دو دیگه، اگر مقدار کم باشه ولی تو همه وعده‌های غذایی باشه باز زیاد میتونه حساب بشه. و حالا به طور کلی وقتی ما میچشیم یه غذا رو مزه تندی توی دهان حس میکنیم، یعنی مقدار قابل توجهی ادویه داخلش داره. این در دراز مدت مضر هست به حال روده. این چهار دسته در واقع گفتیم کمتر مصرف شه و افرادی که در اجابت مزاجشون مشکل دارن برن به سمت پرهیز از این مواد غذایی. و اما اینکه چجوری باشه غذامون و چه مواد غذایی بیشتر استفاده کنیم که مبتلا به این مشکل و مشکل‌های بعدی نشیم، خب این که ما غذامون در واقع اصلش بیاد روی پایه غذاهای آبدار و آبکی، یعنی غذاهایی که آبپز میشن، خوراکهایی که آبپز شدن و سوپ‌ها و آش‌ها، آب گوشت، این غذاها عمده غذایی باشه که در طول هفته بله داخل این در واقع آش و سوپ و آبگوشت و حبوبات هم استفاده میشه. و استفاده از چند قلم مواد غذایی داخل این غذاها، مثلا داخل این آش، داخل این سوپ، ما از برگ چغندر بیشتر استفاده کنیم، از اسفناج، از هویج، از کدو. و همچنین دو تا ماده غذایی هست که اگر جوشانده بشه آب اینها مصرف شه ملین خیلی خوبیه، یعنی خودش مصرف شه ممکنه قابض باشه، شکم رو ببنده، ولی آبش وقتی جوشیده میشه اثر ملینی داره. یکی عدس هست و یکی کلم که اگر جوشیده بشه و آب اینها داخل غذاها استفاده شه میتونه ملین خوبی باشه.
بعضی هم که عاشق لواشک هم میگن لواشک بخوریم که برای رودمون خوبه.
خب بستگی داره چه لواشکی باشه. اگر از مثلا انار تهیه شده باشه، نه انار خودش قابض هست، ولی یه موقع مثلا زردالوه میوهی هست که در واقع ملین هست، بله میتونه اثر ملینی داشته باشه. ولی هر چی بخواد ترش باشه، خود ترشی خیر، این میتونه مانع اجابت مزاج مناسب بشه.
درسته، ممنونم آقای دکتر. بریم سر وقت پرسش شنوندگان گرامی. دوستی به شماره 914-685 نوشتن که شکمم بیشتر وقتها قار و قور میکنه، لطفا راهنمایی کنین که چیکار کنم. آقای دکتر این مشکلشون قطعا در ناحیه روده است دیگه، بفرمایید.
بله، خب البته ما این رو تو ناحیه معده هم داریم، اینکه فرد حس کنه کدوم قسمت در واقع روده شکم این مشکل رو داره. اگه بالاهای شکمه، یعنی از نقطه ناف به بالا، بیشتر مربوط به میتونه معده باشه و یا در واقع قسمت‌های ابتدایی‌تر دستگاه گوارش، و هر چی میاد پایین‌تر از ناف این میتونه مربوط بشه به روده‌ها، مخصوصاً روده بزرگ. ولی خب بله، عمدتاً مشکل در روده‌ها هست و اتفاقاً تو همون افرادی که عرض کردیم در واقع نفخ زیاد دارن و منجر به درد، البته این نفخ تو دستگاه گوارش میشه، اون سندروم روده تحریک پذیر بهشون اطلاق بشه، اونجا هم زیاد دیده میشه. ولی اگه درد ندارن، این در واقع ما حالا نسبت میدیم به اینکه یه مقدار روده ها دچار سردی شدن که کار خودشونو خوب انجام نمیدن و نفخ زیاد تولید میشه. خب این افراد اون توصیه هایی که از جلسه اول ما عرض کردیم تو باب آداب غذا و محتویات غذا، اینو رعایت بکنن قطعا میتونه مؤثر باشه. مثلا همین خوب جویدن غذا، وقتی خوب غذا جویده نشه، یعنی هضمش تو قسمت اول دهانی خوب انجام نشه، قطعا معده و روده از پس هضم کاملش بر نمیان، نتیجهش بله. میشه تولید گاز زیاد و نفخ ایجاد میشه. لذا همه اون نکاتی که تا حالا گفتیم رو رعایت بکنن، نکاتی که این جلسه گفتیم رو هم رعایت بکنن که دفع خوب و مناسب و نسبتاً سریع‌تری انجام بشه، از احتباس گاز و ایجاد این نفخ و در واقع سر و صدا تو معده کاسته میشه.
درسته. خب شما فرمودین که برای سلامت روده بهتره که غذاهای آبدار بخوریم، مثل آش که خب داخل آش هم حبوبات هست و به طور مجزا هم میتونیم از حبوبات هم از لوبیا و همینطور عدس استفاده کنیم. ولی خب ممکنه که این خوردن این نوع مواد غذایی برای برخی از دوستان مشکلاتی رو ایجاد کنه که میرسیم باز به همون قارقور کردن شکم با. اما خب به هر حال لازم هستی که باید خورده بشه. دوست دیگری هم پیامی رو فرستادن، نوشتن که به صورت فیزیکی مدفوع تخلیه میشه، آیا رودشون مشکل داره یا نه؟
بله، ما معیارهای مختلفی داریم تا اینکه اطلاق کنیم یه فردی دچار در واقع یبوست مزاج عمل کردی هست. یکی از اون موارد 5-6 مورد هم همینه که فرد با در واقع مانور دستی و فیزیکی فقط میتونه دفع کاملی داشته باشه، یعنی این فرد هم احتمالاً حالا اگه بیشتر بررسیشن مبتلا به در واقع یبوست مزاج عمل کردی هستن که ایشون دیگه خیلی جدی باید این نکاتی که عرض کردیم و مخصوصا توی پرهیزها رعایت بکنن. باید در واقع شرح حال داروییشون هم گرفته شه، ممکنه یه مدت داروهای استفاده میکنن که آسیب زده به دستگاه گوارششون. توصیه که واقعا از این راه دور به ایشون میشه کرد اینه که از همون جلسه اول نکات رو خوب رعایت بکنن، مخصوصا این بایدها و نبایدهای غذایی که الان ذکر کردیم. اما اینکه در واقع چه تجویزی بخوایم برای ایشون به صورت دارویی بکنیم، این منوط به اینکه ما شرح حال کاملتری از ایشون بله. داشته باشیم، ولی رعایت همین نکاتی که تا اینجا عرض شد به حالشون میتونه خیلی کمک کنه.
ممنونم. بریم سر وقت پیام دیگری از شنونده گرامی. نوشتن که اگه یک نفر در خانواده التهاب روده داشته باشه، احتمال اینکه افراد دیگه از خانواده مبتلا بشن هست و آیا این بیماری ژنتیکیه؟
بله، ببینید التهاب اگر به اون معنی حقیقیش باشه، معمولا وقتی خب با دوربین با کولونوسکوپی نگاه میکنن متخصصین روده رو میبینن آثار زخم و در واقع التهاب رو. اگر به این معنی هست دل دردهای زیاد و دفع خون همراه هست، بله اینها بالاخره آثاری از تأثیرات ژنتیک رو میبینن تو این افراد. یعنی فردی که یکی از اعضای درجه یک خانوادش مبتلا هست، احتمال اینکه خودش هم مبتلا بشه هست، اما وقتی ژنش هست لزوما فعال نمیشه. این به محیط بستگی داره.
بله. لذا
رعایت این نکات حفظ سلامتی که ما عرض کردیم کمک میکنه که این ژن اگر هم وجود داره تو بدن فرد اصلا بیان نشه اصطلاحاً و فعال نشه.
بله. درود بر شما آقای دکتر طلاقی نوقانی. بخش دیگری از برنامه طب ایرانی تقدیمتون میشه.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغوانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص اسفناج صحبت میکنم. مزاج اسفناج سرد و تر هستش و بنابراین بسیار مناسب افرادی هستش که مزاج گرم دارند. افرادی که دائما احساس گرما، داغی، آتش و تشنگی دارند. مصرف اسفناج در این افراد میتونه کمک کنه که این علائم کمتر بشه و یا برطرف بشه. افرادی که مزاج سرد دارند و میخوان از اسفناج استفاده کنند، توصیه میکنیم که اونو همراه با ادویه گرم استفاده بکنند. اما خواص اسفناج، یکی از خواص خیلی خوب اسفناج این هستش که خاصیت لینت بخشی داره و کمک به رفع یبوست میکنه. افرادی که مشکل یبوست دارند، توصیه میکنیم که اسفناج رو جزء سبزیهای خوراکیشون قرار بدن و یا در خورشتاشون اسفناج رو وارد بکنند. اما خاصیت دیگه اسفناج، اسفناج به لحاظ داشتن یک سری مواد آنتی اکسیدان کمک میکنن به جلوگیری از ابتلا به انواع سرطان ها. و خاصیت دیگه اسفناج این هستش که به لحاظ ترکیباتی که در خودش داره کمک میکنه که عضله قلب قوی بشه و در حقیقت عملکرد بهتری داشته باشه. بنابراین افرادی که مشکل فشار خون و یا مشکل قلبی دارند، توصیه میکنیم که حتما از اسفناج استفاده بکنند. این مسئله سبب میشه که کارکرد قلب اونها بهتر بشه و در ضمن مقداری هم فشار خونشون کاهش پیدا بکنه. اما آخرین موردی که در مورد اسفناج میگم این هستش که مصرف اسفناج سبب بهبود وضعیت پوست و شادابی اون خواهد شد. امیدوارم همیشه تندرست و سالم باشید. تا گفتمان دیگر، خداوند نگهدار شما.
خیلی ممنون که این برنامه رو میشنوید، یعنی برنامه طب ایرانی. دوست شنونده پیام فرستادن تشکر کردن از برنامه و در ادامهش نوشتن که آیا برنامه شما تکرار هم داره؟ بله تکرار هم داریم، اما همچنان در ارتباط با مشکلات روده‌ای و راه‌های پیشگیری از مشکلات این ناحیه از بدن داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر طلاقی نوقانی، دکترای طب ایرانی هم مهمان ما هستن. آقای دکتر، قبل از اینکه صدای شنوندگان گرامی رو بشنویم، یک پیامک رو با شما در میون بذارم. هموطنی نوشتن که آیا خوردن فلفل و مواد غذایی تند برای قبل از و قبل و بعد عمل بواسیر مناسبه یا بده؟
بله، عرض کردیم اون مقدار در واقع متعادل و کم که شما وقتی غذا رو میچشید توی دهان احساس زیاد تندی نمی کنید، اون قدرش اشکال نداره. ولی اگر به طور معمول غذایی که میخورن این شکلی هست که وقتی میچشن غذا رو قشنگ در ناحیه دهان و حلق احساس تندی میکنن، خیر، بهتره که پرهیز بکنه.
بله، ممنونم از توضیحی که فرمودین، اما صدای شما رو میشنویم.
من خلاف عددی وسط شدید دارم، بعد از اجابت مجاز بیحال میشم، خیلی خیلی نیفتم دیگه، باید زود یه چیزی بخورم. این در اثر چیه؟ با تشکر از شما خواهش میکنم، سنم هم 80 ساله، خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
با سلام میخواستیم از آقای دکتر بپرسیم که آیا مثلا این قرصای آسپیرین و اوسوویکت و اینا که شل کننده خونن، یعنی غلظت خون پایین میارن، اینا برای معده عوارض داره؟ و یا این که شیرین بیان، یا شیرین بیان غیر از که فشار خون رو میبره بالا، غیر از شیرین بیان یه گیاهی دیگه برای معده خوبه که تنشای معده رو یکمی کم کنه و زخم معده و نظر رو بهتر کنه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
مصرف قرص تاموکسیفون دارم، بعد با قرص تاموکسیفون رو زور میخورم، ولی گیاهان مثل آبیشن و زنجبیل و نعناهل، این چهارتا خیلی به من میساخت، چون بدنم سرده خیلی به من میساخت، ولی الان دیگه میخورم گلوم درد میگیره، صدام هم بم میشه. دوستان راه نمایی بفرمایید، من که بدنم سرده به جای این ادویه ها چی مصرف کنم؟ با تشکر از مهربونیتون ممنون.
خانم شد 7 سالشه، یوبوستر شدید دارم، بعد قند خونشم 140، خدا بزرگواری کنم، اینشونم از لوله بابای پیش غذا میدونم، محبت تو برم بگید که چه تقدیه ما به ایشون باید این جد یوبوستر نجات پیدا بکنم. اگه آقای دکتر محبت کنم جواب بدم، من تشکر میکنم. دو عرض من دارم.
سلام، خسته نباشید. من سنم 80 ساله، آسپرین 81 با نهار وسط غذا میخورم. میخوام ببینم که این چون با آب میخورم ناچارن بین غذا میخورم، این آبی که با میخورم به حساب ضرر نداره؟ چون میگن آب خوردن وسط غذا خوب نیست. یکی هم خوردن ماست و لبنیات و اینا در با غذای مثلا با نهار خوبه یا نه؟ تشکر میکنم از راهنماییتون.
خانم 45 ساله هستم، مشکل یبوست داشتم، رفتم پیش دکتر متخصص گوارش، اندوسکوپی کردم، بعد روده بزرگم هم کولونوسکوپی کردم، نمونه دادن آزمایشگاه، گفتن میکروب معده داریم که قسمتی از روده هم درگیر شده. الان 5 ماه است که زیر نظر دکتر بودم، دارو مصرف کردم، میکروبا از بین رفتن، ولی ای که هسته یه روز در میون شکمم کار میکنه، اونم با داروهای ملایمی که دکتر به هم دادن. خواستم اینم آقای دکتر چرا کاری دارن برای اینکه شکمم خوب کار کنه؟ ممنونم، متشکرم.
خانمی هستم 75 ساله، گاهی خیلی اشتهام خوبه، غذای بشقاب برنج رو میخورم، گاهی هم اصلا اشتها ندارم، اصلا بیمیلم به غذا، ولی پری و سنگینی رو معده نمی کنم، فقط اشتها ندارم. میخواستم آقا دکتر من راهنمایی کنم ببینم که چرا من اینطوری هستم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
من حدود 30 سال پیش با درد ناراحتی معده و روده اونا مراجعه کردم، تشخیص ورم اثنی‌عشر برام گذاشتم. گهگاه میاد سراغم، خوب میشه، دوباره همینطور درد و نفخ و اینا دارم. بخواستم از آقای دکتر سوال کنم برای این حالت نفخ و گاز معده یا روده چی کار باید کرد، چه چیزایی باید خورد که مؤثر باشد، چیزای گیاهی.
روزتون بخیر. آیا کسانی که طبع سرد و تر دارن با نفق معده می توانن از مواد سرد و خوش مثل قوره استفاده کنن یا نه؟ متشکر، خدا.
یه نکته یاران آقای دکتر، شرکت کننده البته ایشون که با مجری صحبت میکنن، نه یه آقای صحبت کردن گفتن نقطه روده رو فشار بدید، اینه میشه دوباره پخش کنین؟ من متوجه نشدم، ایشون یه توضیح بدن کدوم نقطه رو فرمودن و برای چه کاری خوبه، چون من این مشکل رو دارم. متشکرم.
زنده باشین، صدای شما رو شنیدیم. 10 تلفن پخش شد با سوال‌های مختلف و متعدد. تلفن آخری که شنیدیم راجع به یک بخشی بود که تقدیمتون شد، خانم بی‌تقصیر تهیه کننده برنامه، انشالله در هفته‌های آتی این بخش رو برای شما تکرار می‌کنن. آقای دکتر، عمده شنونده‌هایی که با برنامه تماس گرفتن فکر کنم سنشون دیگه بالای 60 سال بود. سوالا رو می‌تونیم تقسیم بندی کنیم در حوزه یبوست و همینطور رفع نفخ گاز معده و روده. بفرمایین.
بله، در مورد یبوست که واقعا رعایت این نکاتی که عرض کردیم، یعنی کمتر مصرف کردن یا پرهیز از این 4 دسته غذایی، واقعا میتونه خیلی مؤثر باشه و عمده اینه که افراد در واقع از داروها استفاده میکنن ولی به غذاشون زیاد دست نمیزنن، لذا رعایت این نکاتی که عرض کردیم مخصوصا تو نبایدها و اضافه کردن این چند قلم موادی که گفتیم اضافه بشه به مواد غذایی، بیش از 50% میتونه مشکل این عزیزان رو برطرف بکنه. حالا به عنوان در واقع مثال، چون فکر کنم یکی از این شنوندگان حالا یا مشابه ایشون بودن یا مجدد پخش شد صحبت ایشون هفته قبلا بود، این خانم مسنی بودن که خیلی دچار یبوست شدید بودن و ضعف میکردن بعد از اجابت مزاج. من یه توصیه رو اون جلسه هم عرض کردم، الان تکرار میکنم، برای افراد سالمند برای کمک به اجابت مزاجشون در فصول سرد، جوشانده انجیر با کمی عسل مصرفش میتونه کمک کننده باشه بهشون، و در فصول گرم تابستان خیسانده انجیر به علاوه آلو میتونه به لینت مزاجشون کمک کنه، ولی قطعا باید رعایت این موارد غذایی داشته باشن. اگر رعایت نشه خیلی نمیشه از داروها به مدت طولانی استفاده گرفت. و در مورد افرادی که از نفخ توی روده و توی معده شکایت دارن، ضمن رعایت نکاتی که مخصوصا توی جلسات اول و دوم در مورد بایدها و نبایدهای غذایی عرض کردیم که اونها رو رعایت بکنن، و به طور خاص پرهیز از 2-3 گروه مواد غذایی.
بله.
یکی غذاهای در واقع لبنیات سرد و تر مثل ماست مثل دوغ، اینو مصرفش رو کم بکنن. مصرف سالاد، خیار، گوجه کاهو رو کم بکنن و مصرف میوه های آبدار رو کم بکنن، مخصوصا اگه بخواد ترش مزه باشه، خیلی به این کاهش نفخشون در واقع میتونه کمک کنه. و اگه بخوایم یک مورد رو عرض بکنیم که دوستان استفاده کنن،
بله.
گاهی مثلا به مدت 2 هفته اونایی که خیلی نفخ دارن و با این رعایت این نکات بهبود پیدا نکردن یا رضایت بخش کامل نبود، استفاده از زنیان هست که به صورت در واقع خود تخم زن اون بذرش و نه عرقش، یک قاشق کوچیک یه حدود 20 دقیقه نیم ساعت بعد از وعده غذا با حداقل میزان آب به مدت 2 هفته میل بکنن، کمک میکنه به دفع رفع این نفخ و قارقول شکمش.
دو سال داشتم راجع به آسپرین، آقای محترمی گفتن که بین غذا مجبور هستن که قرص مصرف کنن آسپرین و خب بعد استفاده بشه، چون شما فرمودین که بین غذا آب مصرف نشه.
بله، میتونن وسط غذا استفاده نکنن، بذارن لقمه آخرین لقمه غذا که تمام شد چند دقیقه گذشت اون موقع هم استفاده کنن، اون در واقع بله. مشکل آسپرین رو برطرف میکنه.
سوالم داشتن که میتونن همراه با غذا ماست بخورن؟
نه دیگه، ما عرض کردیم که در کنار غذا ماست و سالاد و ترشی استفاده نشه، به یه میان وعده‌ای منتقل بشه یا 1 ساعت قبل از غذا استفاده بشه.
بله، پیامک هم داریم، گفتن که هر روز صبح ناشتا آب جوش مصرف میکنن و نبات برای رفع یبوست مناسبه، خوبه؟
بله، اینو اون جلسه هم عرض کردیم، کلن ویژگی آب گرم و یا داغ حتی اگر شکر هم اضافه شه که بهتر، باعث کمک به لینت مزاج میشه.
و گفتن که برای رفع یبوست از تخم ریحان و قدومه میشه استفاده کرد؟
بله میشه استفاده کرد، ولی هر چیزی رو که عزیزان استفاده میکنن یه حدی براش بذارن، 2 هفته استفاده کنن، 10 روز 2 هفته استراحت بدن اگه بله. خواستن دوباره استفاده کنن.
از واژه لینت استفاده کردیم در برنامه، شنونده گفتن که منظور چیه؟
نه، نرمی، لینت در واقع اصطلاح طبی برای نرمی شکمه، این که شکم نرم کار کنه و منظم و به موقع کار بکنه بهش میگن لینت، و برعکسش میشه در واقع قبض یا بسته شدن شکم که دیر به دیر یا خشک شکم کار بکنه.
بله، خیلی ممنونم، بازم پیام فرستادن که فلفل سبز و تند اگه بخوریم ضرر داره یا نه که دربارش شما صحبت فرمودین، و بازم گفتن که ناشتا اگه آب بخورن خیلی خوبه یا خیر، میوه و نون چطور آقای دکتر؟ یه خانم 55 ساله پرسیدن.
بله، این ویژگی که برای آب ذکر کردیم، آب گرم، این توصیه نمی‌کنیم همه استفاده کنن، اونهایی که نیاز پیدا میکنن یه مقدار توی اجابت مزاج مناسب مشکلی هست اونها میتونن استفاده کنن. بله، ولی خب کلن مصرف میوه گفتیم باید متعادل باشه و تو مصرف میوه افراط نشه و در کنار غذا هم که اصلا مصرف نشه.
خیلی ممنونم از شما، شنونده هم گفتن که در آخر برنامه یک جمع‌بندی کلی و مهم داشته باشین. آقای دکتر می‌خوام من یک سوال بپرسم، چون سوال خیلی از شنونده‌ها بوده، لابلای پیام‌ها گم شد. اینکه وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم آیا بهتره که برای حفظ سلامت رودمون آب ولرم بخوریم؟ میتونه برای سلامت رودمون خوب باشه؟
بله، ما اینو توصیه نمی کنیم همه آب استفاده کنن، چون کلن در زمان ابتدای صبح مصرف آب توصیه نشده، اما اینو میتونیم فقط منحصر کنیم به افرادی که یه مقدار بله توی دفع مناسب
بله.
یا اون لینت مزاج که عرض کردیم مشکل دارن، این افراد میتونن یه مقدار آب گرم حالا با یا بدون شکر و نبات استفاده بکنن.
درود بر شما. اما دوستان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه طب ایرانی، یادتون باشه که هفته آینده هم راجع به راه‌های پیشگیری از مشکلات روده‌ای قرار در این برنامه صحبت کنیم. سپاس از شما آقای دکتر که امروز حضور داشتین.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما و آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز.
به اتفاق شما و به همراه شما با شنوندگان خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. Thank you.
متشکرم از همراهیتونم یعنان گرامی. صبح دینتون به خیر و شادی و سلامتی باشه. امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون با شبکه رادیویی سلامت رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه.